أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز اولین آیه‌ای که این آقایان آورده بودن در رابطه با عدالت صحابه، اینا را تلاش کردیم به صورت سوال در بیاد و جواب که دیگه دوستان در سوالاتی که یا امتحاناتی که آخر ماه قرار از در محضرشون باشیم حضور ذهن بیشتری داشته باشن. اولین دلیل اهل سنت از آیات قرآن بر عدالت صحابه چیست؟ توضیح دهید. این دیگه همون جعلناکم امتاً وسطا، وسط به معنای عدالت. پاسخ استدلال بر آیه کنتم خیر امتن چیست؟ اینا را ما به صورت عربی آوردیم. وسطیت به معنای عدالت نیست، بلکه به معنای اعتدال بین تفریط و تکثیر، مادیت محض و رهبانیت باطله هست. و روایاتی رو از ائمه علیهم السلام و نبی مکرم. جواب دوم، آیه ناظر به جمیع امت اسلامی است از زمان نزول تا قیام قیامت، مثل کتب علیکم السیام. جواب سوم، اگر شامل همه امت شود خلاف واقع هست، چون امت شامل هم عدول هم فساق هم منحرفین هست، چه صحابی باشد مثل اینجا اکم فاسقون و چه غیر صحابی باشد. سوال جواب چهارم، این آقایان که ادعا کردن اجماع، اجماعی از مفسرین که بر اینکه وسط به معنای عدول باشد نیست، از طبری و نسفی و غیره ما نقل کردیم که اینها به هیچ وجهی به این معنا نیست. آیه دومی که اینا استدلال کردن آل عمران آیه 110، تقریبا شبیه آیه قبل، با یه مقداری کمرنگتر از آیه قبل. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. در اینجا بچه استدلالشون این هست که خیریت را برای امت خدای عالم اثبات کرده. خیریتم خیریت مطلقه هست، قید ندارد. خیر مطلق شامل تمام خیرات می شود، من جمله از اونها عدل، که اگر امت منهای عدل امت فاقد خیریته. این از یک طرف. از طرف دیگر اولین کسانی که داخل در این خیریت هستند مخاطبین مباشر این آیه در نزد نزول که صحابه هستند. از ثبت بر این که این آیه عدالت صحابه را اثبات میکنه. ابن کثیر از ضحاک نقل میکنه کنتم مخصوص اصحاب، مخصوص رباط، یعنی مجاهدین و علما هست. حالا این را از کجا در آوردن، حالا در جوابش عرض خواهیم کرد. شاطبی که از برای شما عرض کنم ادبا و مفسرینشون هست، متوفای 790، ابن کثیر هم 774، ایشون میاد میگه آقا سنت و صحابه سنت یعمل علیها و یرجع الیها. سنت صحابه همانند سنت پیغمبره که مورد عمل هست و مورد رجوع امت. و من الدلیل علی ذلک امورون. عزیزان خوب دقت کنن. احدها ثناء الله علیهم من غیر متنویه. خدا بر اینها ثنا کرده بدون هیچ استثنایی و مد کرده به عدالت و آنچه که مربوط به عدالت، مثل کنتم خیر امت اخرجت للناس و کذلک جعلناکم امتا وسطا و یکون الرسول علیکم شهیدا. در اینجا ایشون میاد میگه ففل اولا اثبات الافضلیه علی سایر الامم. بعد آیات دیگر هم داره که دیگه من به اختصار چیزم. و ذالک یقتضی به استقامت فی کل حال، و جریان احوالهم علل موافقه دون المخالفه. و فی الثانی اثبات العداله مطلقا. بعد این جملهش جالبه، لا یقال ان هذا عام فی الامه خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت تعمرون بالمعروف، نگن که این عموم امت را شامل می شود و مخصوص صحابه نیست. ما چند تا جواب خواهیم داد. جواب اول ما این است که لیس کذلک، نه اینطوری نیست. بنا ان علی انهم المخاطبون علی الخصوص ولا یدخل معهم من بعدهم الا بقیاس و بدلیل آخر. یه وقتی میگه کنتم، قدر متیقن و یقینا مخاطبین زمان نزول مراد هست. اگر بعد از صحابه و بعد از مخاطبین مشافهی افرادی بخوان از امت داخل بشوند در این خطابات، این احتیاج به یک دلیل دیگری دارد. کتب علیکم الصیام یعنی بر شما صحابه. حالا اگر ما بخواهیم صیام را برای امت هم اثبات بکنیم، یه دلیل خارجی میخواد. چطور؟ نه، بحث سر این است که مخاطب اهل بیت هستند، نه به این معنا که قرآن نزل فی اهل البیت، یعنی قرآن خدای عالم تمام احکام را مخاطبش اهل بیت بوده. به غیر اهل بیت باید از دلیل خارج بیارید. نه، مبین اهل بیت هستند، مفسر اهل بیت هستند، نه اینکه درباره چه نه اینها بعضی از اخبارگین اینها دارن، در رسائل هم داره، در کفایه هم داره، که و خود مرحوم آخوندم پنبه اینها را زده. اصلا کلن اگر اینطوری بخواد باشه، یا ایها الذین آمنوا، تمام اینها را اختصاص بدید به مخاطبین. خب کدام دلیله؟ از چه دلیلی شما میاد برای شما عرض کنم؟ ما روایات متعدد داریم از نبی مکرم بر اینکه آیات قرآن همانند آفتاب و ماه میتابد بر تمام کسانی که بر روی کره زمین هستند علی ممر زمان، و همانند آب جاریس میگذرد، هر کسی مشاهده کند این آب را از آب بهره میبرد، چه مخاطبین باشند چه بعد مخاطبین باشند. اصلا این رو ما بخواهیم اثبات بکنیم که مخاطبین اول صحابه بودن، و اگر ما بخواهیم این احکام را برای غیر صحابه اثبات کنیم احتیاج به دلیل خارجی داریم. خب این دلیل خارجی یا از قرآن باید باشد یا از سنت باشد. نحل و نطالب و به دلیل بفرماد کدام آیه قرآن هست که میگوید آی مردمی که بعد از نزول قرآن میخواد به دنیا بیاورید، احکامی که برای صحابه ما اثبات کردیم برای شما هم ثابته؟ آیا آیه‌ای داریم؟ روایتی ما داریم بر این که تمام احکامی که برای صحابه است برای غیر صحابه هم این قضیه هست؟ دیگه باید یا آیه‌ای باشد یا سنتی باشد. الا اینکه شما بیاید بگید آقا عقل ما این طور افتضاح میکنه، ما میگیم عقل ما غیر این افتضاح میکنه. تا آرزا تساقتا مراجعه میکنیم به کتاب سنت. و ثانیاً علا تسلیم تعمیم، بر فرض اینکه این آیه شامل عموم امت باشد، انهم اول داخل فی شمول الخطاب، فانهم اول من تلقى ذلك من النبی و هم المباشرون للوحی. اگر برای امتم باشد، اول کسانی که داخل شده اند صحابه هستند. خب آیا اولیت در اینجا موضوعیت داره؟ الان در مجلس قانون تصویب می شود، میگه آقا این قانون برای کسانی است که زمان تصویب این قانون در قید حیات بودند. بعدها که میخوان بیان، مردمی که زمان تصویب این قانون بودند، اینا یه اولویتی دارند. آیا این عقل میپذیرد این رو؟ عقلا زیر بار همچه چیزی میروند؟ بله، بر این که زمان نزول وحی بودن اینها، مصاحب پیغمبر بودن اینها و آیات از زبان پیغمبر برای اینها قرائت میشد، خب اینا یک افضلیتی است که کسی نمیتونه این کار بکنه. ولی آیا در تکلیفی که آیات قرآن برای امت آورده، آیا این تکلیف برای اونها مزیتی دارد که برای آیندگان ندارد؟ و اضافه این حرف شما با برای ارسلناک رحمتا للعالمین کاملا منافات داره. شما یک آیه ای ندارید شما بیاد بگید آقا رحمتا للعالمین هست، ولی این رحمتا للعالمین برای معاصرین پیغمبر یه ویژگی خاصی داشته، یه فضیلت خاصی داشته. ما بحث ما سر این است که این تکالیفی که از آیه میاد، این تکالیف صحابه کسانی که مخاطب بودن با غیر مخاطبین از نظر تکلیف غلظتن و رقتن شدتن برای شما عرض کنم و غیر شدتن، آیا تفاوتی با هم دارند یا ندارند؟ یعنی اگر چنانچه یک صحابه دو رکعت نماز خواند به او 100 درجه ثواب میدهند، تابعین آمدند دو رکعت نماز خواندن 99 درجه، اگر یک صحابه نمازش ترک کرد 10 شلاق میزنند، ولی اگر یک تابعی اتباع تابعی یک نفر در قرن 10 و 14 نمازش ترک کرد 20 شلاق میزنند، آیا این هست؟ با یک حرفی ما بزنیم که حداقل خودمون پیش وجدانمون برای شما اصلا مؤاخذ نباشید. این جواب سوم میشه، این دلیل سوم شونه میرسید، ما الان در دوم هستیم. تسلیم تأمین دیگه، حالا اون یه بحث دیگری، حالا اینجا عرض خواهد
تکلیف نداری
چون تکلیف
شما
بله سوم انهم اولا به دخول من غیرهم، اینها یک اولویت خاصی دارن که خطابات قرآن کنتم خیر امتین اخرجت للناس کنتم خیر امتون تعمرون بالمعروف و غیره، اینها اولویت دارن در دخول به این مخاطبات قرآنی. چرا؟ اذ الاوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال الا هم. این اوصاف چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، که در این آیه آمده تنها کسانی که کاملا به تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر عمل کردند و این اوصاف در حق اونها محقق شده به کمال صحابه بودند. این خیلی جالب، یعنی از اون حرفهای شاخدارها. فمطابقت الوصف للاتصاب شاهدون علا انهم احق من غیرهم بالمد. بعد این یک دلیل دیگری سرت خواهیم کرد. خب حالا بیایم ببینیم این حرفی که ایشون داره میزنه، این اوصافی که در این آیات آمده کنتم خیر امت اخرجت للناس و جعلناکم امتا وسطا امثال اینها، آیا این وسطیت و اعتدال یا امر به معروف و نهی از منکر مخصوصا اینها از آیندگان بهتر متصف بودند؟ شما ببینید من یک مثال خیلی ساده و عوام فهم میزنم. در قضیه عثمان، قتل عثمان، یک منکری در جامعه داره صورت میگیره، عبارت از قتل یک انسانه. حالا ما کاری نداریم بر این که آیا این قتل مستحق قتل بوده نبوده، چی بوده چی نبوده، اصلا کاری ما با اونها نداریم. اونها معتقدن بر این که قتل عثمان یک امر منکری بوده. آیا صحابه که شما میفرمایید اینها به کماله متصف بودن به تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، آیا واقعا در این قضیه قتل عثمان که یک مصداق خیلی واضح و روشنه، شما ببینید تعابیری که آقایان دارن، این تعابیر رو ملاحظه بفرمایند دوستان. ابن کثیر میگه عثمان قتیل الفجره بوده، این فاجرینی که آمدن عثمان را کشتند این فجور از مصادیق منکر بود یا نبود. منصور من نصره، نصرت عثمان از مصادیق معروف بود یا نبود؟ این ما جواب بدن به ما، قتل عثمان از مصادیق منکر، یاری عثمان از مصادیق معروف. بعد جالب این هست که ابن تیمیه تعبیرش این هست که میگه طائفتون من المفسدین فی الارض من اوباش القبائل و اهل الفتن. آقا این مفسدین فی الارض که داشتن افساد می کردن، این منکر بود یا نبود؟ این اوباشی که آمده بودن می خواستن بکشن، این خود اوباش و کار اوباشی منکر بود یا نبود؟ اینا چه کار کردن؟ شما بفرمایید تاریخ طبریه برای شما عرض کنم. کتب من بالمدینه من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تمام صحابه که در مدینه بودن، کتبو الا من بالآفاق منهم، به تمام صحابه که خارج از مدینه بودن در شهرها و کشورهای مختلف، و تفرقوا فی الصدور، نامه نوشتن انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله تطلبون دین محمد صلی الله علیه و آله فان دین محمد قد افسد من خلفكم و ترک. اینجا دارن امر به منکر دارن میکنن، نهی از معروف دارن میکنن. جناب آقای شاطبی بزرگوار، خب یک حرفی شما بزنید که حداقل بتوانید تالی فاسدش هم متقبل بشید شما. فحلمو و اقیمو دین محمد، بیاید دین پیغمبر رو احیا کنید. یعنی چیه؟ به این اوباشی که در مدینه هستن کمک کنید و به کار اوباشی کمک کنید، قتل خلیفه را سرعت بدید. فاقبلو من کل افق حتی قتلو، از هر گوشه کناری آمدن صحابه، صحابه ها همون کسانی که خوتب بل آیات القرآنی هستن، همون کسانی که به قول شاطبی این اوصاف تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر به کماله درباره اونها محقق شده. یا عبارت ابن نصیر میگه این اردتم الجهاد فحلمو، اگر جهاد میخواد بیاد خلیفه را بکشید. یعنی قتل خلیفه که از دیدگاه شما افساد در عرضه و کار اوباشی، تبدیل شده به چه؟ تبدیل شده به منکر. آقا بیایید این منکر رو از مدینه بردارید. حالا اینها رو انجام دادن، کاری من ندارم. یک سوال دیگر اینجا من دارم، اینه دقت کنن دوستان. عثمان را کشتند، اصلا گیری مسلمان هم نبود، عثمان یه کافر بود، یهودی بود، مسیحی بود. بعد از کشتن یک کافر یک مسیحی، وجدان اقتضا میکند جنازه او رو بردارن ببرن خاک کنن. شما اگر یک کسی زنا کرده ردمش میکنید، سنگسارش میکنید، ولی بعد از سنگسار کردن واجبه ببرن، غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش کنن. بابا یک نفر مرتد شده بالاتر از این، میان او را میکشند، آیا بعد از کشتن او باید جنازش رها کنن وسط کوچه یا نه ببرن باید برن دفن کنن؟ مرتد شده، بفرمایید. میگه نوبذ عثمان رضی سلاست و ایام لا یدفن، سه شبانه روز انداختن اونجا دفن نکردن. و طبری میگه لبس عثمان بعد ما قتل لیلتین لا یستطیعون دفنه ثم حمل اربعتون فلما وضع لیصلى علی جاء نفر من الانصار یمنعونهم الصلاة علی. آیه شاطبی چشم شما روشن. همین صحابه آمدن گفتن آقا کسی حق نداره بر جنازه عثمان نماز بخونه. بعد تهدید کرد گفت که لا والله لا یدفن فی مقابر المسلمین ابدا. میگه اگر چنانچه بخواهید در مقبره مسلمین اینها را دفن کنید، من میرم مردم را تحریک میکنم، میان برای شما عرض کنم لئن دفنتموه مع المسلمین لأخبرن الناس غدا، میرم به مردم خبر میدم عثمان را آوردن در قبرستان مسلمان ها دفن کردن. هیثمی هم میگه و رجاله ثقاتون و راویان که همه ثقه هستن. فاقام مطروحا علی کناسه. کناسه چیه؟ اونجایی که زبالدانی میریختن، اونجا آشغالدانی بوده. جنازش رو بعد از کشتن انداختن زبالدانی، سه شبانه روزم اونجا مانده. و این صحابه کجا بودن؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکرشون کجا رفت؟ باید این آقایی که داره اینطور شعار میده، این عواقب و تالی فاسدان باید چه کار کنه؟ پاسخ بده دیگه. اصلا ما کار نداریم آقای شاطبی خانمش ازش سوال کنه، چه جوابی به خانمش میخواد بده؟ بچهش سوال کنه، یک سنی شاگردش بیاد از این آقا سوال کنه، خب ما جواب بدید دیگه. حالا من یک مصداق آوردم، هزاران مصداق میشه برای این پیدا کرد، هزاران مصداق برای این میشه پیدا کرد که اینها متصف به امر به معروف و نهی از منکر نبودند، بلکه خودشون معروف را ترک میکردند و منکر را هم مرتکب میشدند. شما ببینید، برای شما عرض کنم بله، این موارد رو چطور؟ حالا ما که نیومدیم به این آیه استدلال کنیم، دیگه حالا اوناش به همه وارده یا نو بحث دیگریه. خود امیر المومنین سلام الله علیه تمام تلاششون رو به کار بردن که نگذارن عثمان کشته بشه. امام حسن و امام حسین رو دم در عثمان گذاشتند. وقتی که محمد ابن ابی بکر رو از دیوار پریدن رفتن عثمان رو کشتن، امیر المومنین عصبانی شد و ناراحت شد و گریه کرد. خب امیر المومنین یک سری به قول آقا عرازل اوباش، همین صحابه، یعنی آقا کسی جرأت نداره هر کس بیاد جنازش دفن کنه چنین چنان میکنیم، الان چیکار بکنه اونجا؟ امر به معروف و نهی از منکر مشروط به قدرت دیگه، که شمشیر بردار صحابه را بکشه، فردا نمیان بگن آقا امیرالمومنین صحابه را کشته.
انقدر توان داشتی که از دلیل که شما سوالی که
خب وقتی نمیگذارن، وقتی مانع میشون، همین صحابه‌ای که از کل افق جمع شدن، خب امیرالمومنین بیاد دفع میکنه، شمشیر میکشن در برابر علی، میگن علی تو همچه حقی نداری. خب چیکار کنه؟ امیرالمومنین یک جنگ جدیدی را بندازه اونجا. بله، حالا ما کاری با اونهاش نداریم، بس در این است که در اون بوهی که همه جمع شدن، تمام کوچه به خیابانهای مدینه مملو و از شمشیر به دسته، از شمشیرها خون میباره و امیرالمؤمنین سلام الله علیه وزرا دید از مدینه رفت بیرون، اصلا در اون زمان در مدینه نماند، امیرالمؤمنین خارج از مدینه بود. بله، دید که این طوری شد از مدینه رفت بیرون و اینها سراغ علی نرفتن، ابتدا همین آقایان رفتن اول سراغ طلحه، طلحه زیر بار نرفت، رفتن سراغ زبیر، زبیر زیر بار نرفت، رفتن سراغ عبدالله و عمر، تو بیا خلیفه شو، اول سراغ علی هم نرفتن. من مورد قبلا عرض کردم خدمت دوستان، دیدن همه جواب رد دادن، طلحه، زبیر، عبدالله و عمر، گفت آقا این قضیه داره ازش خون میباره، اگر ما بیایم خلیفه بشویم به سرنوشت عثمان گرفتار میشیم. عبدالله عمر گفت من گرد به قول دیوانم بیام خودم رو در برای شمشیر دیگران قرار بدم. تو آخر رفتن بیرون مدینه، امیر المؤمنین مشغول کار بود، گفتن یا علی یا بیا قبول بکن یا میکشیمت. کار به اینجا رسید، امیر المؤمنین رو به عکس از اون طرف تهدید به قتل کردن، طلحه و زبیر از راه رسید، یا علی دست دراز کن من ما با شما بیعت کنیم. امیر المؤمنین طلحه اینجا بیابان چه جای بیعت کردنه؟ اگر کسی میخواد به من بیعت کنه لا یبایع الا فی المسجد، جای بیعت مسجد نه بیابانهای مدینه. ولذا آمد از خود طلحه و زبیر دو مرتبه بیعت کرد، چون امیر المؤمنین میدانه که اینا بیعت شکنی خواهند کرد، و لذا قضیه یکی از مصادیق خیلی بارزشه. و برای شما عرض کنم موارد متعدد دیگری ما داریم که برای شما عرض کنم صحابه خودشون مرتکب، برای شما عرض کنم منکر شدن. بفرمایید در حدیبیه پیغمبر اکرم میفرماید بلند شید، قربانی ها را بکشید و تفسیر کنید. فلم یقم احدون، آقای شاطبی، پیغمبر دستور میده، قرآن هم میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع الله و من یعص الرسول فقد عصى الله. میگه احدی بلند نشد. فدخل مغضبا على ام سلمه فقالت من اغضبك اغضبه الله، فقال مالی لا اغضب و انا امر بالامر فلا یطاع. این هست نتیجه این که اینها برای شما عرض کنم متصف به این صفات هستند به اکمله. خب بله، ما هم قبول داریم اینها مخاطب اولیه بودن، قدر متیقن اینا داخلن، اگر داخلن اینطوری داخلن. امثال این قضايا دوستان ما زیاد داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.